أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جمع بین روایات مختلف در وقت فضیلت نماز ظهر، جمعی که صاحب حدائق فرموده بودن این بود که ترجیح با روایاتی است که اعتبار را به نافله قرار داده، اما اون روایات دال بر تهدید به اقدام و از رو اینها را باید تعویل بکنیم، از اینها رفعیت میکنیم به روایاتی که ملاک را اتیان و نوافل قرار داده، یعنی وقت فضیلت از همون زوال هست، به مقداری که نافله وقت میگیرد وقت را اشغال میکنه، انجام دادن نافله وقت را اشغال میکنه، به این مقدار نماز ظهر تأخیر بیفته. این فرمایش صاحب حدائق در این قسمت مطلبی که به عنوان مطلب اصلی در فرمایش ایشون بود این بود که ما حمله بر تقیه می کنیم، راه حل اشکال حمله بر تقیه در روایات، حمله بر تقیه در یکی از دو طرف تعارض هست، به خاطر این که حمله بر تقیه اختصاص ندارد به جایی که در میان عامه قائل به مفاد روایت عهد المتعارضین وجود داشته باشه، ولو در میان عامه قول موافقم نباشه ما می توانیم حمله بر تقیه بکنیم. این اصل مطلب ایشون در لابلای کلماتشون فرموده بودن که در حمله بر تقیه در این مورد در محل بحث ما روایات اعتبار به نافله را عقص می کنیم، ترجیح می دهیم و روایات مقابل را که تهدید بالاقدام و از رو باشه هم حمله بر تقیه می کنیم. چرا؟ به سه دلیل. دلیل اول این بود که چون اصحاب قدیمن و حدیثن عمل کردن به روایات اعتبار به نوافل. دلیل دومش اعتزاد اخبار نوافل به اخبار استحباب تخفیف نافله بود. دلیل سوم هم و مرجع سوم هم اقربیت روایات اعتبار نوافل به جاده احتیاط بود و احوال بودنش موافق بالاحتیاط بود. خب این نسبت به اون قسمت اول که بله حمله بر تقیه در روایات اختصاص ندارد به جایی که در میان عامه قول موافق وجود داشته باشه، اشکال و مناقشه و ملاحظه‌ای که مربوط به این قسمت بود در جلسه قبل بیان شد. اما اون وجوهی که صاحب حدائق ذکر کردن برای ترجیح طایفه، یعنی روایات دال بر اعتبار به نوافل، آیا این وجوه ترجیح تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به وجه اول ترجیح که اعتزاد روایات اعتبار به نافله به عمل اصحاب قدیمن و حدیثن هست، آیا این به عنوان مرجع میتواند قرار بگیرد؟ اگر مقصود از این اعتقاد به عمل اصحاب، اعتقاد به عمل اصحاب این باشه که از راه شهرت عمل یا شهرت فتوای این فتوای به این امر ما روایات طایفه اول را، یعنی روایات طرف اول، اعتبار به نوافل را ترجیح می دهیم. خب این اشکال مناقشه در این مطلب اشکال کبروی هست که شهرت فتواییه یا اشتهار عمل اصحاب به یک روایت، اشتهار عمل اصحاب به یک روایت دلیل نداریم برای اینکه این موجب ترجیح باشه و تقدیم بکنه اون طرف را بر روایت مقابلش، بر طرف دیگر تعارض. بله، اگر مقصود از عمل اصحاب تسالم اصحاب باشه که اصحاب نسبت به یکی از دو طرف تعارض تسالم بر یکی از دو طرف تعارض دارن و طرف دیگه تعارض را کنار گذاشتن، اعتنای به او نکرده اند، اعراض از طرف دیگر تعارض داشتن، اگر مقصود این معنا باشه از نظر کبروی اشکال و مناقشه نداره این ترجیح. حتی اونایی که اصولاً و فقهاً در ترجیح به شهرت مناقشه کردن یا در اینکه شهرت اندلع اصحاب موجب جبر ضعف سند نیست، گفتن موجب جبر ضعف سند نیست و اعراض مشهور موجب وهن در روایت نیست، اونایی که در شهرت اشکال میکنن ولی در قسمت تسالم قبول دارن که اگر یک جایی تسالم اصحاب در روایات مختلفه بر یک امری باشد، تسالم اگه باشه این باعث میشه که به اون طرف عقل بکنیم، یا اگر تسالم بر خلاف یک روایت باشه به اون روایت نمیتوانیم عقل بکنیم. روی این حساب مثل مرموهای خویی که در اصول و فقه در موارد متعددی اعراض مشهور را موهن نمی دانند و عمل مشهور را موجب جبر ضعف روایت نمی دانند، ولی در موارد تسالم اصحاب اونجا بر اساس تسالم عمل کردن، از جمله مثلا در بحث حد حج تمتع که به چه مقدار هست، چند فرسخ باید تا مکه فاصله باشه تا عنوان حاضر و نائی از بلد سر بکنه. اونجا بعضی از طوائف روایات مثلا روایتی که دلالت میکنه بر اینکه ملاک در حضور بلد، ذالک لمن کان حاضر بلد، ملاک در حضور بلد دون المیقات فرمودن، ولو روایت دال بر این مطلب روایت صحیح هست من حیث سند اشکالی ندارد، ولی چون تسالم اصحاب برخلاف این هست نمیشه به این روایت عمل بکنیم، این رو باید کنار بگذاریم. در مواردی که تسالم اصحاب بر یک امری احراز شده باشه در عمل به یک روایت یا در اعراض از یک روایت یک طائفه، خب بر اساس اون تسالم عمل میشه. در ما نحنفی اگر مراد صاحب حدائق از اینکه عمل اصحاب بر طبق روایت بر طبق اخبار اعتبار به نافله هست، اگر مقصود تسالم اصحاب باشه اشکال کبروی نداره، منتها از نظر صغروی آیا تسالم هست یا تسالم نیست، آیا متعرض شدن خصوص این قسمت را که بعد در وقت فضیلت در کلمات همه اومده باشد که اعتبار به انجام دادن نافله هست، ولو در بعضی از کلمات اومده ولی احراز این که همه اصحاب یا من قاطبه اصحاب این را در کتب فتواییشون داشته باشند، این در همه موارد ثابت نیست. ولی اگر از نظر سغروی احراز بشه که در همه کلمات اصحاب این به این صورت اومده که در وقت فضیلت، فرمودن که ملاک اینه که نافله خونده بشه، اگر این احراز بشه اشکال کبروی نداره. بچه دوم ترجیح در کلام صاحب حدایق این بود که این روایات اعتبار به نوافل با روایات استحباب تخفیف نافله و با روایات افضلیت ما قرب من اول الوقت با اینها موافقه و اعتزاد به این اخبار داره. این را به عنوان وجه ترجیح قرار دادن. نسبت به این قسمت خب جای اشکال هست که مجرد این که این روایت بله این طایفه از روایت در مضمون موافق با عمومات باشه، این که موجب ترجیح نمیشه. دلیل بر ترجیح به این وجه دلیل نداریم، این ترجیح مدرک نداره. وجه بله اگر ما دو طایفه از روایات داشته باشیم که متعارض باشن، یک طایفه موافق با آن باشه طایفه دیگر مخالف با آن باشه، اینطور نیست که مجرد موافقت موجب ترجیح بشه. بله این دو طایفه ممکنه با هم تعارض بکنن و تساقط بکنن، عام به عنوان مرجع فوقانی به او عکس بشه، اون حرف دیگه‌ایه، ولی نه اینکه موافقت با عام موجب ترجیح بشه. به عبارت اخرى عام مرجعه در باب تعارض نیست، بله مرجع در باب تعارض میتونه باشه، عام فوقانی مرجع در باب تعارض هست و اما مرجع در باب تعارض نیست. وجه سوم هم که موافقت با احتیاط باشه، این را هم اکلام بله این که موافق با این رو به عنوان یک مرجع فرمودن که این اخبار بله اعتبار به نافله موافق با احتیاط، این قسمت هم محل اشکال هم من حیث الکبرا و هم من حیث الصغرا. من حیث الکبرا به خاطر اینکه موافقت با احتیاط از مرجعات بودنش، اینکه موافق با احتیاط از مرجعات بودن محل اشکاله، ولو در کلمات در بعضی از بله کلمات از جمله کلام مرحوم شیخ طوسی هم اومده که در موارد تعارض الاخبار ایشون فرموده ما به اون خبری که موافق با احتیاط هست عقل میکنی، ولی از جهت ارائه مدرک برای ترجیح به موافق با احتیاط محل بحث و محل اشکال شده. از جهت کبروی ترجیح به احتیاط موافقت با احتیاط محل اشکاله، از جهت صغروی هم اینه که در اینجا بحث بحث وقت فضیلت هست و مورد از موارد حکم استحبابی هست. موافقت با احتیاط اگر عنوان مرجع هم حساب بشه در احکام الزامیه هست، ولی نسبت به احکام استحبابی و غیر الزامی ترجیح به احتیاط دلیلی موافق از جهت صغروی اصلا موافقت با احتیاط مورد نداره. و دلیل بر اعتبار به این که یک طرف چون مثلا در یک طرف اقرب هست درک واقع، این موجب بله ترجیح نمیشه. این پس این جمع صاحب حدائق که فرمودن ما به این روایات اعتبار نافله را عقض میکنیم و روایات دیگر را حمله بر تقیه میکنیم، مورد اشکال و مناقشه بود، فقط در یک صورت فرمایش صاحب حدائق تمامه و اون اینه که صغرویاً ما با مراجعه به کلمات اصحاب احراز کرده باشیم که فتوای اصحاب بر اعتبار به نافله هست و نه به موارد دیگر، نه به تهدید به اقدام و ازرو، فتوای اینا به اینه. و جمع عرفی هم این روایات اگه نداشته باشه، اگه جمع عرفی هم بین این دو طرف نباشه و احراز بشه فتوای اصحاب بر یک طرف خاصه، خب این موجب سقوط روایات مقابل از حجیت میشه. روی این حساب نمیشه فرمایش مرحوم صاحب حدائق را به نحو مطلق قبول کرد، معلق بر دو امر، یکی عدم وجود جمع عرفی بین دو طرف، یکی احراز اینکه فتوای اصحاب در این مسئله تسالم اصحاب بر این طرف. خب در اینجا در همین بحث در کلام مرحوم‌های حکیم در مقام جمع بین این طوائف از اخبار بند اون چیزی که ایشون فرموده از این قبیله، فرموده که ما این روایات حمله بر تقیه را در روایات تهدید و اقدام و از رو قرار میدیم، این طرف را حمله بر تقیه میکنیم به این سه دلیل دیگه. اون چیزی که در کلام ایشون اومده این بود، به این سه دلیل ما این را ترجیح میدیم دیگه. اون چیزی در کلام ایشون این که نقل شده در کلام ایشون به این صورته دیگه. حالا این که مجرد این که ما از مجموع این قرائن به این نتیجه میرسیم، این ولو برای خود گوینده ممکنه حجت باشه در صورتی که اطمینان به این امر پیدا بکنه، ولی چون امر منضبط نیست، قابل ارائه به غیر نیست، این تابع اطمینان خود شخصی است که در مسئله تحقیق میکنه، امر سنایی نیست که قابلیت توجیه برای مخاطب داشته باشه برای طرف مقابل. دار مدار ثبوت اطمینان پیش کسی است که در مسئله داره بحث میکنه. در جمع دیگه‌ای که در اینجا در مقام جمع بین روایات مختلف در وقت فضیلت در کلام مرحوم‌های حکیم، بعد جمعی که ارائه شده، حاصل این جمع اینه که ایشون فرمودن که در این موارد حکم میشه به این که این وقت فضیلتی که برای نماز ظهر هست و در روایات مختلفی بیان شده که تا قدم هست، در از قدم هست، مثلا قدم یک حد هست، زرا یک حد هست، مثل یک حد هست، روایات مختلفی که هست، اون چه که از مجموع روایات ملاحظه مجموع به ما و مجموع به دست می آید اینی که این حدود مال انتهای وقت فضیلت هست، مال انتهای وقت فضیلت هست، نه مال ابتدای وقت فضیلت. و به لحاظ انتهای وقت فضیلت هم مراتب داره، مرتبه اول از وقت فضیلت اینه که مثلا تا قدم شروع وقت فضیلت از همون زواله، مرتبه اولش اینه که تا قدم انجام بشه، اگر یه مقدار تأخیر بیافته تا زرا که قدمین باشه، این مرتبه دومه، مرتبه سوم هم به اندازه ایست که شاخص، سایه شاخص مثل خود شاخص برسه. اینها هم می شود این تهدیدات بر بیان منتهای وقت و در قسمت منتها هم مراتب هست. افضل افضل اینه که قبل از قدم تمام بشه، بعدش مرتبه زرا قدمه. چطور ما به این جمع می رسیم؟ ایشون فرمودن در توضیح این که چطور به این جمع می رسیم، فرمودن خب ما با این روایات مختلفی که مطرح شده نگاه بکنیم، می بینیم که در این روایات اختلاف دیده میشه، در مفاد این روایات اختلاف دیده میشه. اختلاف هم از دو جهت در این روایات دیده میشه. از یک جهت میبینیم که این روایات از نظر مقدار که قد سایه به اندازه قدم برسه، قدمین برسه، اربع تا اقدام برسه یا مثل برسه، اینا از این جهت مختلفه. این یک جهت اختلاف که در مفاد این روایات ما میبینیم. جهت دیگر اختلاف که در این روایات دیده میشه اینه که این حدودی که ذکر شده مال مبدأ وقت فضیلت هست یا مال منتهای وقت فضیلت. این هم یه جهت دیگه از اختلافه. بعضی از این روایات ظاهر در این تهدید به لحاظ مبدأ هست، بعضی ها هم ظاهر در تهدید به لحاظ منتها هست نه مبدأ. خب با توجه به این قسمت، با توجه به این مسئله، ما در این قسمت که بله در اینجا در حقیقت در دو جهت باید جمع بکنیم بین این روایات. یکی از جهت اینی که اینها مربوط به مبدأ هست یا منتها، یکی از جهت این که کدوم مقدار ملاکه، آیا قدم ملاکه یا ذرا یا مثل، کدوم یک از اینا ملاکه. نسبت به این که اینها به لحاظ مبدأ، تهدید به لحاظ مبدأ هست یا به لحاظ منتها، فرمودن ما به روایات که نگاه بکنیم، بعضی از این روایات ظاهر این روایت فی حد نفسی اینه که تهدید به لحاظ مبدأ هست. از اگه مثلا درش قدم هست، یعنی از وقتی که سایه به اندازه قدم رسید تازه وقت فضیلت شروع میشه. بعضی از روایات اینه، مثلا فرموده روایات قدم، روایاتی که ملاک را در اونها قدم قرار داده، این روایات ظاهر در اینه که ناظر به مبدأ هست، نه اینکه ناظر به منتها باشه. روایاتی که درش قدم وارد شده، همون روایت اسماعیل قبلا هم خونده شده، روایت اسماعیل ابن خالق و روایت سعید اعرج و روایت مبصره زرع محاربی هست. مثلا در همون روایت اسماعیل ابن عبدالخالق تعبیر روایت این بود که حدیث 11 باب 8 فرمودن سوال از وقت و ظهر بود، جواب امام علیه السلام این عبارت بود که بعد از زوال به قدم او نحو ذلک. این تعبیر بعد از زوال به قدم، این تعبیرها نشون ظاهر در اینه که از همون و از اون حد شروع می شود. پس روایات قدم مثل روایت اسماعیل بن عبدالخالق، روایت سعید اعرج حدیث 17 باب 8 روایت زلیه محاربی حدیث 22 باب، ظاهر از این روایات اینه که وقت از اون حد شروع می شود. تعبیر مرحوم حکیم اینه که ظاهر این روایات دخول الوقته یعنی وقت الفضیله بعدها لا کونها وقتن، ظاهر این روایات این نیست که قدم تمام وقت فضیلت یا قدمه، نه که منتها را بیان بکنه، نه خب از قدم تازه شروع میشه. بله، چرا فرموده به قرینه دخول البا، چون داره که بعد از زوال بساعه، کما تقول بعد از زوال بساعه، کما اگه به این عبارت را به کار ببرید سوال کردن وقتش کیه، بگید بعد از زوال به یک ساعت، این ظاهر در اینه که یعنی از یک ساعت به بعد تازه شروع می شود این وقت. پس روایت قدم فی نفسه ظاهر در این مطلبه، اما روایات قدمه دو دسته هستند. بعضی از اینها فی نفسهی ظاهر در قدم، ظاهر در همین مبدا هست. بعضی از روایات به واسطه قرینه باید حمل بر این معنا بشه، فی نفسهی ظاهر نیست. روایتی مثل صحیحه زراره که درش این تعبیر اومده وقت الظهر علی ذراع، که همون قدمین باشه، این روایت که داره وقت الظهر علی ذراع، این یعنی بعد از ذراع به بعد تازه شروع میشه. یا در مکاتبه عبدالله ابن در صحیحه زراره که حدیث بله در صحیحه زراره حدیث 19 باب 8 یا مکاتبه عبدالله ابن محمد وقت الظهرین علی قدمین من الزوال که حدیث 30 باب 8، اینها فی نفسه ظاهر در اینه که دارن مبدا وقت فضیلت رو بیان میکنن. ولی در همین روایات زرا ما روایات دیگه ای داریم که باید حمل بر این معنا بشه، ولو ظاهر اولی عبارت امام علیه السلام اینه که ظاهر اولی اینه که داره منتها رو بیان میکنه و اینکه زرا کل وقت به اندازه زرا هست، ولی به خاطر قرینه باید هم بشه بر مبدا. مثل چی؟ فرموده مثل اون که در روایت اسماعیل جعفی اومده در حدیث 28 که در اونجا فی حد نفسهی ظاهر عبارت در حدیث 28 اینه که به لحاظ منتها و تمام الوقت وقت فضیلت را بیان می‌فرمایند، ولی بله باید هم بشه، چون اونجا داره که در روایت اسماعیل جعفی حدیث 28 کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان فی الجدال ذراعا صلی الظهر و اذا کان ذراعا صلی العصر. اینجا ایشون فرموده که این روایت فی حد نفسهی ظاهر در اینه که تمام وقت را بیان میکنه، ولی چون یک تعلیلی در ذیل روایت وجود داره در این روایت اسماعیل جعفی، این تعلیل اون روایتی که قبلا خونده شده در شماره 10 بوده، شماره 8 بوده، اون ذیل را نداره. اینی که در جای دوم تهذیب نقل شده که در حدیث شماره 28 صاحب وسائل این روایت را آورده، این ذیل اونجا هست. و انما جعل الذرا و الذراعان لالله یکون و تطوعان فی وقت فریضه. این روایات حمل بر بله این میشه که مبدا وقت زرا تازه مبدا وقت هست. این تعلیل دلالت بر این میکنه. چطور این تعلیل دلالت میکنه؟ چون در مفاد این تعلیل اینه که چرا زرا قرار داده شده؟ به خاطر اینکه نافله جدای از فریضه بشه، نافله در وقت فضیلت قرار نگیره. این که نافله در وقت فریضه قرار نگیره، در وقت فریضه قرار نگیره، باید وقت فریضه از ذرا به بعد باشه که نافله قبل از او باشه تا نافله در وقت فریضه قرار نگیره ولو وقت فضیلت باشه. ایشون فرموده این روایت هم به خاطر تعلیل حمل بر این معنا میشه. و اون روایت دیگه‌ای که دلالت میکنه بله روایت و همینطور صحیحه زراره که در صحیحه زراره که حدیث سه همین باب هشته، اونجا هم فی نفسه ولو ظاهر در تمام الوقت بود ولی به خاطر استشهاد به بعد صلوات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باید حمله بر این معنا بشه. در صحیحه زراره داره ذراع من الشمس سأل دو ان وقت ظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع من ذلک الوقت. بعد داره بله ثم قال اتدری لم جعل الذراع، این قسمت بعد اتدری لم جعل الذراع و ذراعان قلت لم جعل ذلک قال لمکان نافله لکه ان تتنفل من زوال الشمس الى ان یمزی ذراع فاذا بلغ فیوک ذراعا بدعت بالفریضه. خب در مثل این روایات بله یا در صحیح دیگه زراره که به اساس همون حالا به این عبارت تعبیری که در کلام مرحوم سید هست، مرحوم آقای حکیم هست، گفتن که این متن روایت نیست چون در استشهاد به همون قضیه صلات رسول الله و حائط مسجد رسول الله کرد، ظاهرا همین صحیحه روایت سوم باب هشت باشه. اینم فرموده بر اساس این عبارت معلوم میشه که مقصود از ذرا یا قدمان یعنی انهو علا ذراعین و انهو علا قدمین، این به واسطه قرینه حمله بر این میشه. بعدم فرموده که کأنه اراده این معنا که اگر گفتن ذرا یا قدم یا قدمان مراد این باشه که مبدأ هست، کأنه این شایع در زمان صدور این روایته. اراده این معنا از عبارت کان شایعن لذاله، روی حساب در صدر صحیحه تعبیر به ذرا کرده ولی در این حال در ذیل استشهاد به فعل نبی صلی الله علیه و سلم کرده که حضرت بعد از ذرا نمازش رو میخون. خب این که بعد از ذرا نمازش رو میخون معلومه اونجایی که میفرماید وقت و ظهر ذرا یعنی مبدأ وقت فضیلت ذرا هست. خب تا اینجا مطلب به عکس شد، یعنی بر این اساس ما باید همه این روایات را برای بیان مبدأ وقت فضیلت حساب بکنیم با اون نتیجه نهایی که معلومه های حکیم میخواد بگیره عکس اون شده. از اینجا به بعد فرموده که خب اگه اینطور باشه ما به روایات مثل و قدم که مثل بله و قامت که مراجعه بکنیم اون روایات را باید حمله بر این معنا بکنیم. وقتی ما به دست آوردیم که مراد اراده هذا المعنا یعنی اراده مبدأ متعارف هست من هذه العباره، این من هذه العباره روایت قامت را روایت مثل را هم باید حمله بر این معنا بکنیم. پس اون مثل هم میشه مبدأ. خب به این صورت اگه حساب بکنیم مشکل حل نمیشه، ولی چون در مورد روایت مثل در روایات مثل ما در بعضی از روایات به صراحت میبینیم که در این روایات این مثل و قامت به عنوان منتها ذکر شده، چون به عنوان منتها ذکر شده به واسطه این روایت که روایت احمد ابن عمر معتبره احمد ابن عمر و غیر این باشه به واسطه این روایت بر میگردیم همه روایاتی که درش تعبیر اومده که قدم یا قدمین یا ذرا ملا که در وقت فضیلت هست، همه اونها رو حمل میکنیم برای اینکه اینها غایت وقت فضیلت، منتهای وقت فضیلت رو بیان میکنن. به این صورت فرمودن مشکل حل میشه. بعد از اینکه فرمودن اراده حاضر معنا من حاضر عبار کان شایان رایجا، فرمودن و من ذالک رب ما یسخل الجمع بین روایت المث و القامه فتهمل روایت القامه علا ارادت انهو علا قامه الا انهو لا مجال للالتزام بهی لمخالفتی لسریح حسنت احمد ابن عمر و روایت محمد ابن حکم و همینطور روایت ابراهیم کرخی که روایت احمد ابن عمر و روایت محمد ابن حکم قبلا بر اشاره در کلام مرمای حکیم در اومده در اونجا. بعد روایت احمد ابن عمر که در باب هشت، حدیث نهم باب هشته، متنش اینه: ساعت و ان وقت ظهر و العصر و قال وقت ظهر اذا زاغت شمس الى ان یذهب الظل قامه و از زوال شمس تا قامت. خب این که از زوال شمس تا قامت معلومه که این داره منتها را بیان میکنه. روایت محمد ابن حکیم، روایت ابراهیم کرخی، روایت احمد ابن عمر، اینها صریح در این هستند که این تهدیدها به لحاظ منتهای وقت فضیلته، نه به لحاظ مبدأ وقت فضیلت. وقتی به لحاظ منتها بود، به لحاظ منتهای وقت فضیلت بود در اینجا، به این صورت ما باید بین روایات سابق که قدم و قدمین هست اونها رو هم به این نحو توجیه بکنیم. پس چون حمل روایات مثل و قدم بر مبدئیت مخالفت دارد با صریح روایت احمد ابن عمر، روایت محمد ابن حکیم، روایت ابراهیم کرخی، فلابد من حمل جمیع ما دل على تأخر وقت الفضیله به ذرائع او به قامت او نحو ذلک على ارادت الوقت الذی یجوز الانتظار فیه و تأخیر الی. یعنی همه اینها به لحاظ منتهای وقت هست. و وقتی به لحاظ ما این روایات را به لحاظ منتهای وقت، همه این روایات تهدید را به لحاظ منتها قرار دادیم، برمی گردیم به اون جهت اول اختلاف که از نظر مقدار کدوم حد ملاکه، آیا قدم ملاکه، آیا قدمین ملاکه، یا بله قامت و مثل ملاکه. بر این اساسشون فهمده خب بچه اختلاف معلوم میشه این حل، از این جهت اختلاف در مقدارم حل میشه، چون اینا وقتی منتها شدن حمل بر مراتب فضیلت میشه. فیکون جمعش هم به این نحو میشه، نتیجه جمع این میشود که غایت وقت فضیلت میشه مثل، افضل از این سلسا القامه هست که در روایت ابی بصیر اینا اومده. روایت اون تهدیدهای مختلف را به این صورت در کنار همدیگه یکی پس از دیگری قرار میدیم. اون نهایت وقت فضیلت که دیگه تمام میشه اونه، به افضل از این مرتبه بعدیه که در بله که این دیگه اون مرتبه در حقیقت آخرین مرتبه ادنای فضیلت اینه که به مثل برسه، یه مقدار از این افضل مرتبه بعدی و به همین صورت. پس ایشون در نهایت فرمودن که این بله ما در کیفیت جمع بین اینها با توجه به اینکه اول در جهت ثانیه که روایات متعرض مبدا هستند یا متعرض منتها هستند، این قسمت را چون می توانیم تعیین بکنیم با روایت احمد ابن عمر و روایت محمد ابن حکم، دیگه به لحاظ مقدار مشکل طبعا در اینجا حل میشه. دیگه در حقیقت جمع عرفی بین طوائف مختلف از روایات به این کیفیت برقرار میشه. این فرمایش مرحوم حکیم در اینجا که بر این اساس فرموده که تنافی نیست. پس همون نظر مشهور که بخت فضیلت من الزوال هست و اعتبار به نافله هست و اون تهدیدها بر موضوعیت ندارن، این مشکل بله همون حرف مشهور ثابت میشه. در نتیجه بر وجهی برای حرف صاحب معالم در منطقه الجمان باقی نمیمونه. آیا جمع تمام یا نه؟ صلی الله علی محمد و آل طاهر.